بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. باز خدا را شاکریم که سلامت ما خبهتم الله به خیر آجانم در محضر آیات الهی هستیم. فلک الحمد رب انعمت فضیل. در ارتباط این آیه کریمه با آیات قبل و آیه قبل که راجع به محاجه مخالفین آقا رسول الله بود صلوات الله و سلام علیه، به خصوص اهل کتاب، و این که حضرت باری تعالی فرمودن فإنما عليك البلاء، عرض کردیم که متأسفانه غلط مشهوره که آزادی رو مطلق میگیرن. آزادی در تسلیم هست اما آزادی در تشریع نیست. حتی گاهی از اوقات متأسفانه کسانی که تدبر در مسائل اسلامی هم دارن براشون خلق میشه. در آزادی در تکلیمی انسان دارای اختیار است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دائر مدار بین نفع اثباته، یعنی یه قضیه منفصله یه حقیقیه. بعد عرض کردیم که اوکی جادی میادن جلسه یه گذشته، الان داریم اصحارش رو عرض میکنیم که وارد در آیه بعدی بکنیم. در انتخاب انسان، انسان آزاده است، بر انتخاب آزاده است و انتخاب برمیگرده به یه مسئله تکوین. اما در امور تشریعی، در امور تشریعی حداقل انسان عبد است و این عبد رو میتونیم بگیم بجا در اینجا لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین در پذیرش دین است، در اصل اولیه دین است. اما در بعد از این که دینی بود و دینی آمد و آمده است و انبیای الهی آمده اند، هیچ گونه بذارید بگن مخالف آزادی، نه آزادی نباید بشه. آزادی برای همین هم در یه جلسه، نمیدونم محضر شما بود یا عزه، یا در این جلسه ای که برای امام گذاری دعوت شده بودیم و عزیزانی معلم شد که اونجا بود، از کردیم شعار زن آزادی زندگی، این شعار اسلامی است. درسته که یه عده کلمت و حق نیراد و به حل باطل ما باید ترمیم بکنیم، همین شعار رو ما باید ترمیم بکنیم. این شعار بله اسلام خیلی اهمیت به زن داد، انقدر اهمیت به زن داد که زن رو رها کرد از جاهلیت عرب و جاهلیتی که در صدر اسلام بود، و انقدر کار کرد و دستورات اسلامی آمد و آزادی رو برای انسان نهادینه کرد. بله المنیت و لجنیت، تا جایی که حضرت فرمودن ما مرگ رو میپذیریم. چقدر جمله زیبایی، المنیت و لجنیت. حضرت امام امیرالمؤمنین سر الانبیاء و المرسلین فرمودن ما مرگ رو میپذیریم اما ذلت رو نمیپذیریم، و آزادی رو با ذلت اشتباه گرفت. آزادی آن است که انسان برود به سراغ بندگی حضرت حق، چنانچه زندگی هم در بندگی، زندگی هم در بندگی، و چون زندگی در بندگی است، آزادی در تکوین راه دارد، در تشریعیات راه نداره. چرا؟ چون در تشریعیات ما موظف به اطاعت شارع هستیم. و باز بارها دیگه محضرتون عرض کردیم در مبانی قرآنی و فقهی که خطاباتی که یا ایها الذین آمنوا برای مؤمن و غیر مؤمنه، خطابات برای مکلفه. آثارش چیست؟ آثارش اینه که وقتی که میگیم یجب علی کل مکلف التقلید، یا اینکه محتاط باشه یا اینکه مجتهد باشه، و حتما باید یا استنباط بکند و یا پیرو باشه و تقلید بکنه، یجب علی مکلف التقلید رو گفتیم وجوبش وجوب شرعی نیست، این وجوب وجوب عقلیه. و این مبانی حتما دستتون باشد که وقتی که این گونه شد در ماه مبارک رمضان که دیگه کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میاد، تمام مکلفین عالم مطیع به چه هستن؟ مطیع به اطاعت هستن. اصلا انسان است که موضوع فقه هست. اینی هم که میگیم موضوع فقه فعل مکلفه، فعل انسانه، انسان است. انسان است که موضوع به فرمایید فقه هست. وقتی که انسان باشد احکام هم به انسان تعلق میگیرد و یکی از اون احکام عبد بودن انسان هست. پس آزادی اگر به این معنا هست که در حیطه اختیارات که برمیگردد به امور تکوینی انسان آزاد است، بله انسان آزاد است. اما اگر برگردد به امور تشریعی که انسان به قول معروف، عذر میخوام با این تعبیر رو دارم، یله و رهاست، این گونه نیست. این گونه نیست. انسان بله مطلق آفریده نشده و حتما پیوند با خالق هست که انت الخالق و انا المخلوق. وقتی که چنین باشد دیگه زندگی هم یه معنای دیگه پیدا میکنه. زندگی میشود بندگی، زندگی میشود بندگی. و اگر کسی غیر از این رو اراده بکنه با مبانی اسلامی سازگاری نداره. حالا نظافه انما علیک البلاغ با خطاب اومد که علیک البلاغ. این علیک البلاغ نه این که آقا رسول الله فقط تبلیغ کنند و رها بکنند، نه فعلیک البلاغ که آمد، بلاغ هم گفتیم تبلیغه، آرام آرام باید نهادینه بشه. اینطوری نیست که فعلیک البلاغ دیگه امت را یه تبلیغی بکنن رها بکنن، نه، اصلا در خود بلاغ رو محبت محبت بفرمایید. واژه ها همیشه بار معانی رو دارن و زیادت المعانی تدل علی زیادت المبانی، اینها با هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن. وقتی که چون این باشد پیامی که میرسد، بلاغ یعنی پیام رسانی که به اون کسی که پیام را میرساند به بلوغ هم میرساند، یعنی او را میرساند به جایی که دارای ثمر میشه. کی میتواند دارای ثمر بشه؟ وقتی که یه باغبان قیچی و بفرمایید ابزار اصلاح رو برداره، درخت رو اصلاح کنه، هرزگیری بکنه و وجین بکنه و بعد این درخت به ثمر بنشینه. انبیای الهی نیامدن که بفرمایید رها کنند. لذا بعد تعبیر آیه والله بصیر بالعباد، والله بصیر بالعباد، بصیرت اندیشه با انگیزه است، اندیشه رها شده نیست. بصیرت انگیزه با اندیشه است، یعنی وقتی که انگیزه ها با اندیشه ها جمع شدن انسان میشه بصیر. لذا بصیر غیر از علیم است، غیر از خبیر است. اینها سه واژه دارای معانی خاصه و هر سه واژه رو هم در قرآن داریم، هم علیم رو داریم، هم خبیر رو داریم، هم بفرمایید بصیر رو داریم. وقتی که علیم میگوید به لحاظ اندیشه های فوقانی هست و بفرمایید علوی هست که گاهی وقتا شاید بشر هم بهش دسترسی پیدا نکنه. وقتی که خبیر میگه صحبت مهارت هایی است که آمده مهارت افزایی کرده، لذا علم تا تبدیل به مهارت نشود کار راست نشود. و بصیر است یعنی اندیشه ها تبدیل به انگیزه ها شدن. لذا داره والله بصیر بال عباد، بال عباد. دیدید که این عباد یعنی عبد بودن و زندگی جز بندگی چیزی دیگری نیست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که باز در همین آیه هم بعضی ها متاسفانه اشتباه کردن، میگن فلسفه خلقت انسان جز عبادت چیز دیگری نیست. و خداوند جز عبادت چیزی در نظر نگرفته. این طوری صحیح نیست. باید بگیم فلسفه آفرینش انسان به لحاظ انسانی جز عبودیت چیز دیگری نیست. چرا اگر بگیم خدا قصد عبودیت کرده که این غرض زائد میشه، ما در برهان و عرفان و فلسفه آمدیم نفی کردیم که صفات واجب عین واجب هستن، یعنی غرض زائد نداره. چون غرض زائد ندارد همه اقرازش به خودش برمیگرده و غرض هم غرض واحده که بهجت ذاتیه است. منتها این بهجت ذاتیه توابعش این میشود که انسانی میآفریند که لیس کمثله شی. حالا ارتباط آیه در ارتباط آیه بودی. حالا که چون این شد و الله و بصیر بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله. انه حرف تحقیق در این آیه بیان بصیر بالعباد و به عبارت بهتر بیان این است که و علیک انما علیک البلاغ، چه کسانی دیگه زاویه انحرافی پیدا کردند و منحرف شدند و کارهای اینا چیست. حالا یکی از کارهاشون ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که کفر به آیات الهی می‌رسند. در قرآن کفر در مقابل واژه شکر، اما شاکرن و اما کفورن. منتها کسانی که ناسپاسگزاری می‌کنند، این ناسپاسی‌ها و چون و چراها اگر ادامه پیدا بکند به کفر اعتقادی یعنی کفر اصطلاحی و کفر عملی هم منجر می‌شود. حتما عنایت داشته باشید. اول اون ضرب المثل بود، همیشه میگفتن تخم مرغ دز چطور دز میشود، تخم مرغ دز چطور دز میشود. اینجوری شکری که ما نداشته باشیم تبدیل به کفر میشه. اولین کفر این است که انسان شکور نیست. شکور که نباشد میفته تو کفر اندیشه. در ارتباطات اعمال با منشأ افعال و اعمال نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، میشه کافر اصطلاحی. کافر اصطلاحی که شد گاهی وقتا در عمل هم دیگه چیزهایی رو بله در رفتار و کردارش هم دیگه چراهاش مطرح میشه، میشه کافر بله اصطلاحی عملی. ان الذين يكفرون بآيات الله، این آیات هم اعم از آیات تکوینی و آیات تشریعی. خوب عنایت بفرمایید. یعنی اگر کسی هستی را منقطع بداند از هستی آفرین، این کافر است. اگر کسی بیاید آیات تشریعیه رو مثل نماز، روزه، ضروریات دین رو منکر بشه، فهوال کافر. رضا ان الذين يكفرون بآيات الله، این آیات اعم از آیات ظاهری و آیات باطنی، یا به تعبیر خودمون اعم از آیات بعد تکوینی و آیات تدوینی و تشریعی. و یقتلون النبیین به غیر حق، و کار اینا این است که انبیا را به غیر حق یعنی بدون استحقاق، بدون سر، به غیر حق. کلمه حق خیلی عجیبه، بله جا الحق و زهق الباطل، اینجا هم غیر حقه. یعنی به چه میکشن؟ به عبارت بهتر به غیر الحق وقتی که شد یعنی بالباطل، انبیا را میکشن بالباطل. و از این عبارت یک فرونه و یک تلونه که دو مرتبه هم تکرار شده، بلکه وزن مضارع سه مرتبه در آیه تکرار شده، دلیل بر استمراره. یعنی کار کفار و اینها کفرشون ادامه دارد، قتلشون انبیا را ادامه داره. و یک تلون الذین یأمرون بالقسط من النار، اینا کسان امر به معروف هم میکنن، اینها رو میکشن. پس این کشته سازی و به عبارت بهتر کشتن و شهادت راهی نیست که مسدود شده باشد و مسدود باشد. شهادت از اول خلقت و قتل از اول آفرینش که بین هابیل و قابیل فرزندان آدم اتفاق افتاد، دیگه ادامه دارد که ادامه دارد. میدونید منشأ قتل بین هابیل و قابیل هم چه بود؟ جز حسادت و جز ناشکری چیز دیگری نبود. و الان هم همینطوره. اگر شما تمام قتل‌های عالم رو، چقدر قرآن ظریف حرف می‌زنه، اگر تمام قتل‌های عالمی که اتفاق می‌افتد ما بررسی بکنیم، همش برمیگردد به اینی که اینها ناشکر هستن و جایگاه خودشون رو تشخیص ندادن. هیچ قتلی اتفاق نمی‌افتد الا اینکه جاها عوض می‌شود.
شاه عوض می شود و اینقدر شاه عوض می شود نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا که جای بفرمایی شهید و غیر شهید عوض می شود و اینجا دیگه فاجعه. یعنی دشمن اینقدر پیشروی بکند که نه تنها کار رو تحت شعاع قرار داده، اندیشه رو هم تحت شعاع قرار داده. و فتنه ها وقتی فتنه های عظیم هم که اندیشه های مردم رو در بر بگیرن، اینقدر اندیشه ها رو در بر میگیرد که دیگه جای حق و باطل عوض میشه و به قول خود قرآن دیگه باطل را لباس حق میپوشانه و یقتلون الذین یأمرون بالقسط. عنایت دارید که قسط قسط به معنی عدل است و قسط و بفرمایید بله اینها به معنای ظلم است و از لغاتی است که به قول معروف لغات ازداده. و اقساط که میگیم یعنی بهره دیگران و سهم دیگران را، اینه که میگیم اقساط اقساط، یعنی تکه تکه شده، قسمت قسمت شده، هر قسمتی سهمش مشخصه. و اینجاست که میگیم امر به قسط میکند یعنی امر به عدل میکنه. منتها تفاوت است بین قسط و عدل. اینا اگر با هم دیگه بیان یک کلمه بر کلمه دیگر اطلاق میشه، اما اگر جدا جدا بیان هر یک معنای خاص به خودش رو داره. و قسط اون امور عادلانه است و اون اموری است که عدل را میپذیرد و خیلی ظریف است، اما عدل اون اقساط و بهره های بین و ظاهره. لذا معنی عدالت رو خیلی ها میفهمند اما معنی قسط رو شاید خیلی ها نفهمند. و قسط جایی است که همیشه دچار چه شده؟ دچار ابهام شده و عده خاصی می توانند این قسط رو تشخیص بدن. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اینا می کشن کسانی که امر به قسط می کنن، امر به قسط هستن. ببینید بعد از بلا ما باید چه باشیم؟ امر هم باشیم، امر باشیم چون مأموریم. و با کمال صراحت باز تأکید می کنم آزادی در امور تکوینی است، آزادی در امور تشریعی نیست، چون ما عبدیم بله، اما در این حالی که عبدیم اختیاراتی رو داریم. و اینجاست که به دبستونهای آزادی تشریعی و آزادی تکوینی اینقدر با همدیگه ظریف و ظرافت دارن که گاهی وقتا خط میشه. الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام شد. اجازه بدید این فراز و فقره باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.